ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 3 شنبه 2 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 21 ماه جنوری سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ روز دوشنبه با ادای مراسم تحلیف به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. آقای ترامپ بعد از اینکه دفتر ریاست جمهوری در قصر سفید را از جو بایدن تسلیم شد، برای مراسم تحلیف به مقر کنگره رفت. ترامپ در نخستین سخنرانی خود بعد از تحلیف گفت: تدابیر امنیتی در امتداد سرحدات جنوبی آمریکا را شدت می‌بخشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. رئیس یک سازمان عمده امدادرسان هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان بزرگترین تهدید برای زنان این کشور محسوب می‌شود. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجرت نروژ، روز دوشنبه هنگام دیدار از هرات گفت که کاهش کمک‌های مالی دولت‌ها و سازمان‌های کمک‌رسان از همه بیشتر زنان افغان را متاثر می‌سازد. شورای مهاجرت نروژ سال گذشته با 216 هزار از افغانها کمک کرده که نصف آنها زنان بودند. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 و کاهش کمک‌های بین‌المللی، میلیون‌ها تن در افغانستان به فقر و گرسنگی دچار شدند. سفیر چین در کابل روز دوشنبه به مناسبت 70مین سال روز رابط دو کشور گفته است که پکن به سیاست دوستی با افغانستان ادامه می‌دهد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت: در محفلی که به این مناسبت در مقر وزارت دایر شد، شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی و دیگر مقامات وزارت خارجه و همچنین ژاو شینگ، سفیر چین و دیپلماتان این کشور اشتراک کردند. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، سفیر چین به این مناسبت گفته که دو کشور در طول تاریخ و بدون در نظر داشت شرایط زمانی رابط خوبی داشتند و پکن به سیاست دوستی با کابل ادامه خواهد داد. سفیر چین یک بار دیگر از آمریکا خواستار شد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. حکومت طالبان هرچند رابط بسیار نزدیک با چین و دیگر کشورهای منطقه دارد، اما هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. افسانه ابراهیمی، مسئول قنصلگری ها در وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که این کشور آمادگی دارد که قنصلگری افغانستان را در شهر بیرجند در ولایت خراسان جنوبی بگشاید. خبرگزاری مهر گزارش داد که این مقام ایرانی همچنین گفته که گشایش قنصلگری افغانستان در بیرجند خواست وزارت خارجه ایران نیز است. خانم ابراهیمی گفته که افغانستان می تواند دو قنصلگری دیگر در ایران داشته باشد و این موضوع میان جانبین مطرح بحث شده است. ایران قنصلگری افغانستان در مشهد را به نمایندگان طالبان سپرده و نماینده آنها را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران نیز پذیرفته است. با اینکه تهران حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما به خصوص رابط تجارتی خود را با این حکومت گسترش داده است. مقامات ایران گفتند که صادرات این کشور به افغانستان در سال 2024 نسبت به گذشته چندین برابر افزایش یافت و به بیش از 3 میلیارد دلار رسید. قمندان پلیس ولسوالی زابل ولایت سیستان بلوچستان ایران میگوید که در روزهای اخیر تقریبا 300 افغان بدون مدرک در این منطقه بازداشت شدند. حمید نوری روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این افراد ضمن برنامه تقویت امنیت اجتماعی دستگیر شدند. هرچند درباره هویت افراد بازداشت شده معلومات داده نشده، ولی روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از ایران با سرعت ادامه دارد. مقامات ولایت سیستان بلوچستان قبلا نیز از بازداشت حدود 400 مهاجر غیرقانونی در زاهدان و مناطق ماحول خبر داده بودند. مقامات ایران گفتند که در سال جاری هجری شمسی حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج می‌کنند. ولینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا و متحد دیرینه ترامپ، از رئیس جمهور ترامپ خواستار شد که بر تأسیسات اتمی ایران حمله کند. آقای گراهام در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس گفت: فرصت از بین بردن برنامه اتمی ایران از طریق تلاش‌های سیاسی 1 در تریلیون است، اما احتمال از بین بردن آن با حمایت آمریکا و اقدام نظامی اسرائیل 90% است. آقای گرهام وعده نمود که با رئیس جمهور ترامپ مشوره خواهد کرد تا از وضعیت کنونی برای از بین بردن برنامه اتمی ایران استفاده شود، چون به گفته وی حکومت ایران در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارد. به اساس گزارش پلیتیکو، ارزیابی انجمنهای سیاسی در واشنگتن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران عملاً در آستانه دستیابی به اسلحه اتمی قرار دارد و به باور سناتور گرهام مساعی دیپلماتیک از پیشرفت این کشور به سوی تولید اسلحه اتمی جلوگیری کرده نمی‌تواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دونالد ترامپ بعد از ادای مراسم تحلیف به حیث 47 رئیس جمهور آمریکا دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. او در این دور کاری خود تا چه حد به افغانستان توجه خواهد داشت؟ یک تحلیلگر می گوید
مسئله افغانستان برای آمریکا دیگر حل هست و دوسیه افغانستان بسته هست برای آمریکایی ها.
برنامه جهانی غذا در مورد برند رفتن نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت در افغانستان سخن می گوید. یک باشنده کندوز گفت
این چندین روز است چیزی نداشتیم در کل خانه، مگر مواد سوخت داشته باشم یا مواد آشویی داشته باشم یا چیزی داشته باشم.
جو بایدن در آخرین لحظات کاری خود در قصر سفید جنرال مارک میلی را که مسئول خروج با هرج و مرج قوای آمریکا از افغانستان خوانده می شود عفو کرد. روند تازه اخراج مهاجرین افغان از پاکستان بسیاری از خانواده های پناهجو را دچار فروپاشی کرده است. مردم در ولسوالی هزار سموچ تخار از امکانات ابتدایی حیاتی محروم هستند. یک باشنده این ولسوالی گفت
در مرکز ولسوالی سموچ کدام شهرک تانوس تاسیس نشده، کدام دکان نیست، مردم نیازمندشان در اینجا پایده کرده نمیتونه.
فقر و ناداری خانواده های مغارنشین در بامیان در سرمای شدید زمستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ روز دوشنبه با ادای مراسم تحلیف به حیث 47 رئیس جمهور آمریکا دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. آقای ترامپ بعد از اینکه دفتر ریاست جمهوری در قصر سفید را از جو بایدن تسلیم شد، برای مراسم تحلیف به مقر کنگره رفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
دونالد ترامپ روز دوشنبه هنگام مراسم تحلیف خود به حیث 47 رئیس جمهور آمریکا گفت عصر طلایی آمریکا سر از امروز آغاز می شود و گفت که آمریکا به سوی شگوفایی و رشد رو خواهد آورد و از سوی جهانیان محترم شمرده خواهد شد.
The golden age of America begins right now. From this day forward our country will flourish and be respected again all over the world.
رئیس جمهور ترامپ گفت که اجازه نخواهد داد که از آمریکا سوء استفاده شود و ای گفت اولویت ما این خواهد بود که یک دولت با افتخار، پیروز و موفق بسازیم. رئیس جمهور جدید افزود که عقب گرد آمریکا خاتمه یافته است. او در سخنرانی خود بیشتر روی مسائل داخلی آمریکا تمرکز کرد و با اعضای کشورهای دیگر جهان به شمول افغانستان تماس نگرفت. این در حالی است که وی در سخنرانی روز یکشنبه خود در آستانه مراسم تحلیف گفت که تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده پس خواهد گرفت. وی در سخنرانی روز یکشنبه خود از کانال پاناما نیز یادآور شده بود و روز دوشنبه هنگام مراسم تحلیف نیز یک بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت که این کانال را از پاناما پس خواهد گرفت. هاشم وحدتیار کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن میگوید از یک سو سخنرانی روز دوشنبه ترامپ بسیار مفصل نبود و از سوی دیگر افغانستان دیگر در اولویات آمریکا قرار ندارد.
مسئله افغانستان برای آمریکا دیگر حل هست و دوسیه افغانستان بسته هست برای آمریکایی ها، به خاطر که همی آقای دونالد ترامپ بود که در دوره اول ریاست جمهوری خود با طالبان قرار داد در دوحه امساک.
آقای ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف در سخنرانی روز یکشنبه خود طالبان را دشمنان مایوس خوانده و اداره رئیس جمهور سابق جو بایدن را به سپردن تجهیزات نظامی به ارزش میلیاردها دلار به طالبان متهم کرد. در این حال سناتور سرشناس لینس گراهام در یک مصاحبه خود روز یکشنبه گفت که آمریکا با خطر بی سابقه حضور داعش در افغانستان روبروست و ای به شبکه خبری CBS گفت هیچگاه درباره این که به خاک ما حمله شود به اندازه‌ای که امروز نگرانم قبلا نبودم. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود حین مراسم تحلیف و امضای برخی از فرمانهای اجرایی نیز اشاره کرد. او گفت که گروه های قاچاق مواد مخدر در فهرست سازمانهای تروریستی شامل خواهند شد و در امتداد سرحدات جنوبی امریکا حالت اضطراری ملی اعلان خواهد شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در هفته دوم ماه جاری میلادی در افغانستان افزایش یافته است. WFP در گزارش روز گذشته خود دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی می خواند. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در حالی که در زمستان سرد امسال دسترخوان بسیاری افغان‌ها خالی‌تر از قبل است، افزایش قیمت مواد غذایی زندگی را برای آنان به نبرد دشوار برای بقا تبدیل کرده است. برنامه جهانی غذا WFP می‌گوید که در هفته دوم ماه جاری میلادی با جز از نان و پیاز قیمت تمام مواد غذایی در افغانستان بلند رفته است. WFP در گزارش روز یک شنبه 19 جنوری دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در برابر دلار خوانده است. در ادامه آمده که بر علاوه افزایش در قیمت مواد خوراکی، نرخ مواد سوخت نیز در هفته دوم ماه جاری میلادی در افغانستان افزایش داشته است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت مواد سوختی در زمستان که معمولاً برای وسایل گرمایشی و پخت و پز استفاده می شود، بجز چوب بلوط که قیمت ثابت داشته، سایر اقلام سوختی از قبیل انواع دیگر چوبها، زغال سنگ و تیل بلند رفته است. در این گزارش آمده که در عین زمان فرصت‌های کاری در افغانستان کاهش یافته. زمستان سخت، کمبود منابع مالی، افزایش قیمت‌ها و بیکاری زندگی بسیاری از خانواده‌های افغان را تحت فشار قرار داده است. رحمان الدین باشنده ولایت کندز روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 8 فرزند دارد و پول برای خرید مواد غذایی و سوخت ندارد.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیز بخره، نرخ ها به اوج خود بالا رسیده. این چندین روز است چیزی نداشتیم. نگم من همیار خودم دمیار آل روز خود هستم. ولی اگر در کل خانه مگه مواد سوخت داشته باشم یا مواد آشویی داشته باشم یا چیزی داشته باشم، نرخ بالا رفته، نرخ از حد گذشته بالا رفته. هر روزی که برف میباره، هر روزی که اندک چیز میشه، دلار به کجا میرسه، نرخ به کجا میرسه. باز اگر دلار پایین هم شوه، نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر همیار من چیزی بخوردن داشته باشم.
همچنان عبدالرحیم باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
چند روزه که میشه نرخا روز به روز بلند رفته میره. امسال که زمستان است، زمستان بسیار سرد هم اومده، برفباری هم است، اولش خود چوب بلوط پیدا نمیشه، اگر پیدا هم شوه 13000 14000. همه قسم تماما مواد خوراکی، مثلا آرد از برنج از روغن از هر کدام از این به مو اندازه‌ای که در گذشته بوده نیست. با آمدن زمستان اینا روز به روز قیمت شده رفته.
در این حال فیزولای یک دکاندار از ولایت ننگرهار دوشنبه در پیوند به بلند رفتن نرخ ها به رادیو آزادی گفت:
نن پنگرهر ولایت که خوراکی توکنه،
امروز نرخ مواد غذایی بلند رفته، چون دلار بلند رفته در برابر افغانی. یک بوجی آرد تاجیکی 1400 افغانی و یک بوجی آرد وطنی 1350 افغانی، یک بوشک روغن دلیتره 1010 افغانی و یک بوجی بوره 2350 افغانی و مواد خوراکی دیگر هم کم اضافه شده است.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. با آن هم اوچا به تاریخ 12 ماه جاری میلادی گفت که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روند تازه اخراج مهاجران افغان از سوی پاکستان بسیاری از خانواده‌های پناهجو را دچار فروپاشی کرده است. در این گزارش با مهاجران افغان که به افغانستان فرستاده شدند و یکی از فعالان اجتماعی صحبت شده است.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزا داشت اونا در ماندن.
فرزانه 37 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، 2.5 سال قبل به پاکستان رفته بود، اما حالا توسط پلیس پاکستان به صورت اجباری اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. او فعلا در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار زندگی می کند، اما شوهرش در پاکستان مانده است.
ما را در موتر بالا کردن و آجی کمپ بردن با دیگه خانمایی که ویزا نداشتن. یک شب و یک روز در آجی کمپ ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن.
او ادامه می دهد.
کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که به امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
رحیم الله 14 ساله یکی دیگر از مهاجران افغان است که همراه با پدرش در پاکستان به صورت غیر قانونی زندگی میکرد، اما او رد مرز شده و از پدرش که در پاکستان مانده هیچ اطلاعی ندارد.
5 روز میشه که دیپورت شدیم و ما در مرز ترخم هستم و منتظر پدرم هستم. ما در خانه بودم و پدرم بیرون بود. وقتی که پلیس آمدن مرا دیپورت کردن. بدون پدرم هیچ کس دیگه را ندارم، نی خواهر، نی مادر، نی برادر. تمام امید زندگی ما پدرم است. نمیفهمم که پدرم مال کجاست. من هیچ خبر ندارم، نی مرز خبر دارم، شاید او هم از من خبر نداشته باشه.
روند اخراج مهاجران افغان توسط پاکستان در شرایطی اثر گرفته شده که سرمای زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیاری را تحت فشار قرار داده است. از آغاز این روند در اول جنوری سال 2025 تا کنون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 800 افغان از جمله زنان و کودکان به صورت خودسرانه بازداشت و به افغانستان فرستاده شده اند. پاکستان گفته که تنها افراد بدون اسناد قانونی اقامت را اخراج می کند. اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حتی افغانهای دارای اسناد قانونی و ویزه هم بازداشت شدند و نگرانی خود را با حکومت پاکستان مطرح کرده است. در میان اخراج شده ها 137 نفر کسانی بودند که ویزه ای آنها به پایان رسیده و منتظر تمدید بودند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند آغاز روند تازه اخراج مهاجران افغان از پاکستان زندگی را برای شهروندان افغانستان دشوار ساخته است. شکیبا نیازی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
دستگیری دست جمعی مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان بالای زندگی روزمره افغانها تاثیر منفی بسیار زیاد گذاشته. حتی فرزندان خود به مکتب نمیمانند، بازار به سودا اصلا نمیرن، یک طریق نیز یک طریق مشکل خود حل میکنند. به خصوص مهمترین چیز که مریضی است، حتی در وقت ضرورت با آسانی به دکتر مراجعه نمیکنند.
محمد نعیم معاذ یکی از فعالان مهاجران است. او برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در پاکستان چنین راه حل پیشنهاد می کند.
مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اینا همه از اینا زندگی از اینا خطر است. اینا مشکل زندگی دارن، یعنی اونا به کدام مشکل دیگه نیامدن. همین روند کار زودتر پیش ببرن، مخصوصا یونیسیار که پروسهش بسیار زیاد طولانی است و همچنان سفارتخانه هایی که در راستا کمک میکنن، اگر روند سرعت ببخشن بسیار خوبش میشه. و دولت پاکستان هم یک کمی با مهاجرینی بعد از 2021 مدارا کنه، به خاطر اینکه این مردم واقعا مشکل دارن.
از 1.5 سال گذشته بدین سو روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. برخی از آگاهان به این باورند که یکی از دلایل این اقدام پاکستان این است که روابط حکومت پاکستان با حکومت طالبان افغانستان با تنش همراه شده است. مقامات حکومت پاکستان ادعا می کنند که رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه های امنی دارند و در مورد این موضوع بارها با حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو کردند، اما به کدام نتیجه نرسیدند. اما مقامات طالبان افغان گفتند که تهدیدات امنیتی پاکستان با وسیله TTP یا تحریک طالبان پاکستانی موضوع داخلی خود پاکستان است و آنها در این خصوص دخالت نداشتند. با گزارش شورای سراسری پناهجویان افغانستان، از نوامبر سال 2023 تا کنون حدود 900 هزار مهاجر افغان که بدون اسنادن از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شامل بیش از 600 هزار نفری می شوند که پس از بازگشت طالبان به قدرت با امید پناهندگی در کشورهای غربی به پاکستان آمدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا در آخرین ساعتهای اقتدار خود در قصر سفید جنرال مارک میلی را عفو کرد. جنرال ملی هنگام خروج پر هرج و مرج قوای امریکا از افغانستان لوی دریستیز اردوی امریکا بود. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا در آخرین روز اقتدار خود روز دوشنبه طی یک فرمان جنرال مارک ملی را به ارتباط خروج پر هرج و مرج نیروهای امریکا از افغانستان در سال 2021 عفو کرد. جنرال میلی لوی دراستیز سابق اردوی امریکا با پذیرفتن این عفو در یک اعلامیه گفت که او نمیخواهد که باقی عمر خود را در مبارزه با انتقام گیری سپری کند. اما برخی اعضای کانگرس که از نحوه خروج قوای امریکا از افغانستان انتقاد میکنند میگویند که از پیگرد جنرال میلی دست نخواهند کشید. جیم بانکس سناتور ایندیانا که سابقه خدمت نظامی در افغانستان را دارد گفته که مارک میلی امکان دارد عفو شود، ولی آنها به تلاش های خود ادامه می دهند تا از راه های دیگر پاسخگو قرار گیرد. در بررسی های خروج سربازان امریکا از افغانستان عمدتاً این سوال مطرح می شود که چرا اردو قبل از این که روند خروج افراد ملکی تکمیل شود از منطقه خارج شد. جنرال میلی هنگام خروج قوای امریکا از افغانستان لوی دراستیز اردوی امریکا بود. او پذیرفته که کشته شدن 13 سرباز امریکایی در اثر انفجار در میدان هوایی کابل در ایام خروج یک ناکامی استراتژیک بود. در اثر این انفجار انتحاری در ماه آگوست سال 2021 که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه داعش به دوش گرفت، بر علاوه 13 سرباز امریکا دهاتن از افغانها نیز کشته شدند. جنرال میلی این اظهارات در کانگرس در سال 2024 وزارت خارجه را در تأخیر روند خروج غیر نظامیان مقصر دانسته از اقدامات اردو ستایش کرده بود. الکس پریتاس مسئول اداره ضد تروریسم در وزارت دفاع امریکا به فاکس نیوز دیجیتال گفته که این مسئولیت اردوی امریکاست که با وزارت خارجه در عملیات غیر رسمی خروج همکاری کند، اما خارج ساختن سربازان از صحنه جنگ با عملیات رسمی ارتباط میگیرد و این امر از صلاحیت های وزارت دفاع است. دونالد ترامپ که روز دوشنبه مراسم تحلیف خود به حیث رئیس جمهور جدید امریکا را ادا کرد، بارها از رئیس جمهور سابق بایدن به خاطر نحوه خروج از افغانستان انتقاد کرده، گفته که اگر وی بر سر اقتدار می بود به این گونه از افغانستان خارج نمی شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ولسوالی هزار سموش در ولایت تخار ولسوالی است که تاکنون از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم مانده است. نبود بازار و خدمات اساسی مردم این منطقه را مجبور کرده تا برای خرید نیازهای روزمره خود 16 کیلومتر راه خامه را تا شهر طالقان طی کنند. باشندگان این ولسوالی از بی‌توجهی به بازسازی و انکشاف شکایت دارند و خواستار رسیدگی فوری به مشکلاتشان هستند. گزارش را با هم می‌شنویم.
هزار سموج ولسوالی نزدیک به مرکز اما دور از انکشاف. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک خارجی به افغانستان و در بیشتر از دو دهه گذشته برخی مناطق همچنان از ابتدایی ترین امکانات محرومند. ولسوالی هزار سموج واقع در 16 کیلومتری شمال طالقان مرکز ولایت تخار نمونه ای از این مناطق است که به گفته باشندگان این ولسوالی طی بیشتر از 20 سال گذشته کمترین توجه به بازسازی و انکشاف در آن صورت نگرفته است. باشندگان این ولسوالی از نبود امکانات ابتدایی مانند بازار، سرک، کلینیک و حتی آب آشامیدنی شکایت دارند. نورالله مرد 63 ساله که باشنده اصلی ولسوالی هزار سموج است در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید.
در مرکز ولسوالی سموج کدام شهرک تا هنوز تاسیس نشده، کدام دکان نیست، مردم نیازمندشان در اینجا پیدا کردن نمیتونن، مجبور هستند در شهر طالقان میروند اونجا اونجا میخرند، راه دور، راه خامه.
رحیم الله باشنده دیگری این ولسوالی از بی‌توجهی حکومت های پیشین انتقاد کرده و در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید.
20 سالی که ولسوالی هزار سموج یک ولسوالی رسمی معرفی شده و در زمان بالاتر 20 سال هیچ در عرصه انکشاف توجه صورت نگرفته. ما از حکومت توقع ما نمیست که بر عرصه انکشاف یک کمی که توجه داشته باشند.
شریف الله شریفی آگاه مسائل اجتماعی حاکمان حکومت پیشین را به بی‌توجهی و سوی مدیریت متهم کرده و میگوید با اینکه دو دهه پیش ولسوالی هزار سموج در میان ولسوالی های ولایت تخار در درجه سوم قرار گرفت، اما به دلیل کشمکش های سیاسی و بی‌توجهی کامل هیچ گونه انکشافی در این ولسوالی صورت نگرفت.
هزار سموج بیش از دو دهه است که رسمی ولسوالی شده و متاسفانه که حتی یک بوتل آب ما اونجا پیدا کرده نمیتونیم. مسئولیت این قدر عقب ماندگی بدوشی که هست، ما شما میفهمیم در 20 سال گذشته یک امکانات ولسوالی به اونجا پرداخت میشد و متاسفانه این امکانات چرا در اونجا هیچ بازسازی صورت نگرفت.
ولایت تخار در شمال شرق افغانستان دارای 16 ولسوالی است که بزرگترین ولسوالی در این ولایت فرخار و کوچکترین آن ولسوالی هزار سموج میباشد.
فقر و ناداری خانواده های مغارنشین بامیان را در سرمای شدید زمستان با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. آنان می گویند نبود سرپناه مناسب، کمبود آب، کمبود مواد سوختی برای گرم کردن مغاره ها و مشکلات اقتصادی زندگیشان را به چالش کشیده است. بیشتر در این گزارش می شنوید که خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده.
در دل کوههای تاریخی بامیان، جایی که روزگار بودای بزرگ استاده بود و نماد شکوه و تمدن این سرزمین بود، حالا صدها خانواده مغارنشین در سخت‌ترین شرایط زندگی می کنند. این مغاره ها که زمانی بخشی از میراث فرهنگی این منطقه بودند، امروز به پناهگاهی برای مردم تبدیل شدند که با فقر، سرما و نادوری دست و پنجه نرم می کنند.
ما دیگه هم تو سخت مخ نداریم که میکنی که یک بیگاه همطور جل مول ارتس برابر شد داد میکنی پیش آلاتای هم که نام آتیش میشه دیگه. سخت نداری که آتیش کنی آلاتای ما گرم بیگه.
نیکبخت 6 سال می شود که با 2 پسر و 3 دخترش در یک مقار زندگی می کند. او می گوید که وجود خزندگان زهری، سردی مقاره ها، نبود مواد سوختی و خوراکی زندگی را برایش دشوار کرده است. به گفته نیکبخت، شوهرش نیز برای کارگری به مناطق دیگر بامیان رفته است و به دلیل قرضداری نمیتواند به خانه‌اش برگردد.
مردی که مست قرضدار نزدیک خانه آمده نمیتونه دیگه، خیلی وضعیت خرابه دیگه، چی درآمد نداره دیگه، کارمار خودون نمیتونه چیزی پیدا شدن، مر مخره قداولاتای خود دیگه نشد دیگه، نان خوش کن متراده دم خور تر میکنی دیگه، چیزی نداره که بخوری.
در مقاره های بامیان 300 خانواده بی‌وضاحت زندگی میکنند که جای دیگر برای زندگی ندارند. کمبود مواد سوختی خوراکی، نبود سرپناه درست، نبود برق و آب از مشکلاتی عمده آنان در این سرمای زمستان است. امان الله یک مقارنشین دیگر به رادیو آزادی میگوید:
غاره خاک ریزی داره، کوچ داره، نمناک است، سنگ میرزه، خاک میرزه، روزی خوب نداریم، جای خوب نیست، مغاره او نداره، جای نداره، برق نداره، هیچ چیز به عنوان یک زندگی که یک انسان شخصی که برخوردار یک زندگی هستن در ولایت بامیان، ما او زندگی را نداریم.
این خانواده ها حکومت طالبان و سازمان های امدادرسان را متهم می کنند که به وضعیتشان توجه نمی کنند. پیش از این سازمان های مختلفی از جمله یک مؤسسه ایتالیایی موسم به ویتنو در ماه می سال گذشته گفته بود که قرار است برای 100 خانواده مغارنشین به ارزش $300,000 آمریکایی خانه های پخت و اساسی بسازد. حکومت طالبان نیز گفته بود که برای مغارنشینان سرپناه می سازد. عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که کار ساخت شرک برای مغارنشینان هم اکنون جریان دارد، ولی مردم به ویژه مغارنشینان میگویند که هیچ شرکی هم اکنون در بامیان ساخته نمی شود و طالبان مردم را فریب می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافته است. آنچنان که اداره توصیه بین المللی ایالات متحده USAID در روز جمعه 28 ماه جدی با ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته که پیش بینی می شود تا ماه مارچ سال جاری میلادی حدود 14 میلیون و 800 هزار افغان با سطح بحران یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو می شوند. اداره توصیه بین المللی ایالات متحده نیز به تازگی به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. با این حال، امان الله یک از مغارنشینان امیدوار است که حکومت طالبان بتواند به مشکلات آنان رسیدگی کند.
از دولت خواهش ما همی است که بیان برادر در ما همکاری کنند، بشینند. چرا ما در مغاره ها زندگی میکنیم؟ چی مشکل داریم؟ اما برخوردار کمک نیستیم، برخوردار زمین نیستیم، برخوردار خانه نیستیم. آیا از مظلومی ما است؟ چرا؟ دولت بیا یک دفعه پرسان کنه، سوال کنه، ما را زیرز نجات بده.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.